در صفحه 16 آذر
به طرز پاسخ ها منطقه پاسخ ها که تعدادشون در اینجا 6 پاسخ هست، دو تاش پاسخ مبناییه و 4 تاش هم پاسخ های بنایی. اولین پاسخ بنایی یعنی پاسخ بر مبنای قول حکما، قول حکما رو پذیرفتیم میخواییم پاسخ بدیم به این اشکال ها. اولین پاسخی که داده شد توسط فاضل بوشتی بود، ایشون طرح حاصل فزن و حاصل لذن رو مطرح کرد. خب وقتی ما به چیزی این پیدا میکنیم، دو چیز در حقیقت نفس ما شکل میگیره، یکی حاصل فزنه و یکی هم حاصل لذن. اون حاصل فزن همون معلومه، حاصل لذن همون علمه، یعنی میانه علم و معلوم تفکیک کرد. وقتی این تفکیک رو انجام بده طبیعتاً فرق پیدا میکنه، بگه معلوم ذیل همون مقوله شیء خارجیه ولی علم کیف نفسانیه، پس اجتماع مقولتین در شیء واحد نشده، چنانچه اجتماع جوهریت و عرضیت هم صورت نگرفته. این بیانه فاصل قوشی بود به حسب تغییری که صورت گرفت. علامه طباطبایی بر نقد این راه حل اینطور می‌فرمان که این طرحی که داده شد برخلاف دریافت وجدانی ماست. ما واقعا در فرایند علم به اشیا همون صورتی که در ما حاصل میشه طرد جهل از ما میکنه، نه اینکه صورتی که در ما حاصل میشه یه چیز باشه، یه انعکاسی برای نفس داره، این حاصل لذن که او طرد جهل از ما میکنه. نه، همین مفهومی که به دست آمده همین مفهوم هستش که طرد جهل میکنه، ما دیگه چیز دیگری هم در این بین نداریم. پس طرح فاضل قوشتی صرفا برای حل و فصل کردن مشکلاته دریافت حضوری و وجدانی ما از فرایند علم، نه تنها چون چیزی رو تایید نمی کنه، بلکه هیچ گونه نکته‌ای، هیچ نشانه‌ای برای تفکیک ایشون کرد ما نمیتونیم در این بین پیدا بکنیم. بیان علامه رو الان میخونیم تا برسیم به اشکال دیگه‌ای که قابل طرحه. حالا شما میخواد بگه تو فرایند علم واقعا دو چیز اتفاق میفته، یک چیز در واقع معلومه، یک چیز علمه، یکیش کیفه، یکیش جوهره، یک چیزای دیگه هستش، پس اتفاق و مشکلی به وجود نمیاد. حالا الان علامه مطرح کرده که این برخلاف دریافت وجدانی و حضوری ما در فرایند علمه. چند تا اشکال دیگه هم بهشون هست، ببینید اون اشکالات رو. و فیه انهو خلاف ما نجده من انفسنا عند العلم، یعنی اشکالی که در این نظریه هست اینه که این نظریه، این قول برخلاف چیزیست که میابیم ما او را از خودمون هنگامی که مسئله علم اتفاق میافته. فَإِنَّ صُورَتَ الْحَاصِلَةَ فِي نُفُوسِنَا عِنْدَ الْعِلْمِ بِشَيْئِنْ، صورتی که حاصل میشود در نفوس ما هنگامی که مسئله علم اتفاق میفته، علم به یک شیء اتفاق میفته، همین صورت طرد جهل میکنه. نه اینکه این صورت طرد جهل نمیکنه، باز یک باستاب در صحنه نفس داره، اون باستابه که حاصل لذنه، اون مثلا طرد عدم از طرد عدم علم و طرد جهل از ما میکنه. نه، فرمود فإن الصورة الحاصلة في نفوسنا عند العلم بشيء هي بعينها التي تطرد عن الجهل وتسير وصفا لنا، یعنی همون حاصل لذن رو فقط ما میابیم، چیزی به عنوان حاصل فزن ما نمیتونیم دریافت داشته باشیم، چه نشانی هم برای وجود چنین چیزی متحقق نیستش، نتصف به این وصف است برای ما و ما متصف به او میشیم. این حتی اشاره داره به بحث بعدی ما که ما وجودهای فی نفس لغیره نائتی هن، وجودهای نائتی، وجودهایی که وصف کننده غیر هستن چجوری هن؟ وجودهای فی نفس لغیره. الان اگر یک صورتی میخواد وصف ما بشه، یعنی طرد عدمی از ما بکنه، اگر مثلا مرحله سه که بحث مستقل و رابط هستش مورد توجه قرار بگیره، این عبارت ها بهتر حل و فصل میشه. این صورت به لحاظ این که وجود فی نفسه لنا یعنی لغیره داره، لذا وصف مؤثر، ما دیگه چیزی غیر از این نمیابیم. بله؟ خودشون یعنی کی؟
یعنی همین مثلا وصفه خودش میتونه کیف و کم مثلا،
نه فقط کیفه، این وصفه فقط کیفه، کیف نفسانیه، این علمه و مسئله تمامه. شما میگید هم کیفش هم جوهر، میگیم این که جوهر نیست، اون حاصله فی ذهن جوهره، حاصله فی ذهن کمه، حاصله فی ذهن مثلا عین متاع، پس اجتماع دو مقوله در یک مورد نشده و تصیر و وصفن لنا. پس همین صورتی که ما در فرایند علم در خودمون میابیم ترد جعل از ما میکنه و وصف ما میشه، یعنی موجود فی نفسه لغیره که اون غیر منظور نفسه، و وصف ما میشه و ما متصف به او میشیم، نتصف و به. این بیانیست که علامه طباطبایی مطرح کرده، ولی چند اشکال دیگه هم به فاضل غوشی اگر این تقریر ایشون باشه هم وارده. مثلا یکی از مشکلاتی که قول ایشون داره اینه که خب شما فرض کنید که ما ماهیت جوهر رو میفهمیم، میگید یک جوهر قائم به خودش داریم، ترجیحشون این بودی که حاصل فزین مثلا جوهر قائم به خودشه و بعد مثلا یک حاصل لذهن هم داریم که باستاب او در اون صفحه آینه‌وار نفس باشه. خب مقولات دیگر چی؟ مقولات عرضی که اصلا قائم به خودشون نمیتونن باشن، اونایی که قائم به خودشون نمیتونن باشن در بحث حاصل فزین چه اتفاقی در اونها میفته؟ یعنی اصلا طبیعتشون حصول للغیره، چطور شما میتونید در باره اونا بگید حاصل به نفس قائم به خوده، حاصل لذن قائم به نفسه، افزون بر او؟ اصلا چه معنایی داره که ما بگیم خود جوهر و خود مقولات دیگر در ذهن یک حصول به حسب خودشون دارن؟ خب این مشکلات فراوان رو پدید میاره. این یعنی مثلا ما یک انسان رو در درون نفس خودمون داشته باشیم، این یعنی یک چوب رو در درون نفس خودمون داشته باشیم، خودش رو تصوری که الان از فاضل غوشتی نقل میشه تحلیل تقریبا اینه، یعنی چه معنی میتونه داشته باشه؟ افزونه بر این اشکالات. اون جایی رو که داره بازتاب پیدا میکنه در اون صفحه آینه‌وار نفس که میگید این علمه، خب این دقیقا میشه قول به شبه. مگه قول به شبه چی بود؟ ما علم رو در اینجا داریم، ما سوالمون تو این حوزه علم اینه که آیا این مطابقه با معلوم است یا نیست. شما یه صحنه معلوم رو از خارج آوردید تو نفس، بعد میگید علم خود این نیست، باز یه باستابی توی نفس داره، ما سوالمون تو اون علمه هستش. میگیم این باستابی که در صفحه آینه بار نفس پیدا کرد، بس اصلی حکم هم اینجاست، آیا این عین معلوم هست یا عین معلوم نیست؟ اگر میگید عین معلوم نیست، میشه قول به شبه. اگر میگید عین معلومه، خب باز همون داستان تکرار خواهد شد، میگیم اینی که الان منعکسه در صفحه آینه‌وار نفس شده، این آیا از مقوله جوهر هست یا مقوله جوهر نیست؟ اگه بگید از مقوله جوهر نیست، خب میشه قول به شبه، یعنی ما ارتباطی با واقعیتش نخواهیم داشت. اگر بگید نه مقوله جوهر هست و در این حال کیف نفسانی هستش، خب این مشکل همون مشکل اجتماع دو تا مقوله در یک مورده. یعنی بیانات فاضل غوشی به حسب اون چرا که تا حالا پرداخته به توضیح داد مشکل رو حل نمی کنه. مرحوم حاجی سبزواری در پاورقی صفحه 130 از جلد دوم شرح منظومه پاورقی شماره 38 میگه اصلا فاضل غوشی یکی از مشکلاتش غیر از این بیانیست که تازه عرض کردیم، جمع بین قول حکما و قول به شبه کرده. چون میگه اون معلومی که در ما میاد عین شیء خارجیه، خب این قول حکما، ولی اون باستابی که در صفحه آینه‌وار نفس داره اون عین قول به شبه است، این جمع بین قول حکما و قول به شبه شده. من میخوام بگم مشکل عمیق‌تر از اینه، مشکل تو همون بحث باستابه در نفسی که شما علم بهش گفتید، این چیزی جز قول به شبه نیست. اگر بخواد تو اون قسمت قول حکما رو محفوظ نگه داره، خب این مشکلات باز دوباره تکرار میشه. اگه میخواد قول و حکما رو محفوظ نگه نداره، خب میشه قول به شبه، یه باستابی در نفس هستش. ما اصلا بحثمون تو همین فرایند اون اونجاییه که حقیقت علم اتفاق میفته. این بحثا رو که آدم نگاه میکنه متوجه میشه که این تر واقعا ضعیفه، این تر واقعا ضعیفه، یا صرفا برای فرار از اشکالات تر شده ولی کاملا ناموفقه، یا واقعا حرف فاضل گوشی این نیست. لذا هم معقل سبزواری هم اساتید دیگر مثلا حضرت استاد آقای حسن تو حاشیه بر شرح منظومه شروع کردن به توجیه تقریر فاضل گوشی که فاضل گوشی واقعا منظورش این نیست و فضا رو گردن تقریبا نزدیک ملا صدرا منطور با اصطلاحات صدرایی مطلب رو بیان نکرده. منظور ایشون همونی بود که اینا میخواستن بگن. حالا در اصل این وضع از نقلی که شده مشکلات فراوان داره. نظریه و پاسخ دوم بنایی که در ارتباط با حل و فصل مشکلات وجود ذهنی طرح شده منقول از سید سند هست، یعنی سید صدرالدین دشتکی شیرازی. اینا در واقع بنیادهای مکتب شیراز هستند، هم دوانی، هم سید صدرالدین دشتکی شیرازی، هم پسر ایشون غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی. اینا مکتب شیراز با اینها استوار شده که بعداً تأثیرهای صدر و متعلیین که اونم شیرازی هستش تو این فضا دریافت کرده و استفاده خوبی، این کاملا ناظر هستش به فضای مکتب شیراز جناب صدر و متعلیین. حالا این پاسخی که اومده پاسخ سید صدرالدین دشتکی شیرازی معروف به سید سند هست، معاصر محقق دوانیه و مناظرات علمی هم بین ایشون و محقق دوانی برگزار بود و کنه خیلی برجسته بود این مناظرات و بحث‌ها و کشمکش‌های علمی که بینشون بود. حالا در اصل این پاسخ چهارم یا پاسخ دوم بنایی از سوی سید صدرالدین دشتکی شیرازی هستش. علامه از همین اول یه چیزی میگه که میخواد آرام آرام اشکالات بعدی که میخواد مطرح بکنه رو بر اساس اون استوار بکنه و اون هستش که میگه ایشونی که قائل به اصالت ماهیت هستش داره این طرح رو میده. اینه از همین اول باید مواظب باشیم که با مبانیش این حرف سازگار نیست. حالا طرح ایشون کلن چیه؟ طرح ایشون رو توجه بکنیم. من وقتی نگاه میکنم به برداشت ذهنی بسیاری از طلبهایی که مسئله وجود ذهنی رو یاد میگیرن احساس میکنم همین نکته تو ذهنشون هست. حالا بیان سید سند اگر این باشه یه چنین چیزیه. ایشون میگه نگاه کنید ماهیت به حسب خودش مگه چیه؟ در هر جایی بخواد باشه موجودیت تقدم بر او داره. کلمه اصل رو نگفته، موجودیت اصل هستش. اگر ما موجودیت نداشته باشیم ماهیت از کجا داریم؟ چه تو خارج چه تو ذهن، تا موجودیت مطرح نشه ماهیتی اصلا در کار نیستش. خب اگر مسئله اینجوریه پس بنیاد وجوده. شما وقتی میبینید که وجود خارجی متبدل شد در یک فرایندی به وجود ذهنی، شما انتظار دارید که ماهیتش هم همینجور سالم بمونه؟ خب ماهیتش متبدل میشه، ماهیتش متبدل میشه. وقتی وجود متبدل شد از خارجیت به ذهنیت در این فرایند تبدل ماهیتش متبدل میشه. خارجش بود ماهیتش بود جوهر، کم، عین، متا، انسان، سنگ، نمیدونم هر چیز دیگر، اینا بود ماهیتش. ولی وقتی در یک فرایند تبدل وجود ذهنی شکل گرفت دیگه مبدل میشه ماهیتش به کیف نفسانی، تبدیل میشه به کیف نفسانی. خب اگر واقعا مسئله اینجوری باشه ما اصلا مشکلی به عنوان اندراج شیء واحد تحت جوهر و عرض بر اساس اشکال اول، یا مشکلی به عنوان اندراج یک شیء تحت مقولتین متباینتین نداریم. تو شما بخواید مشکل رو حل کنید، اونی که در خارج ذیل مقوله خودشه، اینی که بر اساس تحول وجود ذهنی شد ماهیت این شد کیف نفسانی، خب اینم که کیف نفسانیه، ما اصلا مشکل نداریم. بعد که انه یه دفعه دخل مقدر میخواد اینجا صورت بگیره که اگه اینجوریه ارتباط اینی که تو ذهنه با اونی که تو خارجی ارتباطه پس چیه؟ میگه ارتباط رو ما بدین سب توضیح میدیم. یه نیشه قلمی اول علامه داره، یه توضیح بعدن داره. مثلا همین نیشه قلم اولش خیلی بهتر و دقیق تر هست. حالا در هر صورت هر طور توضیح میدم در تطبیق اینا که رسیدم. ایشون میفرماد که اشیا به لحاظ مقولهشون خونسا هستن. یعنی مثلا شما هر شیء مثل انسان، بغل، نم، سنگ، چوب، دیوار، اینا رو که نگاه بکنید، حالا دیوار صناعیه، هر چیز طبیعی که نگاه بکنید، شما الان نمیتونید تعیین تکلیف بکنید که مقولهش چیه. تا وقتی خارجیت و ذهنیتش مشخص نشد مقولش مشخص نمیشه. اگر در ذهن بیاد حتما کیفه نفسانی، یعنی مقوله کیفه. اما اگر در خارج بره اما ان یکون جوهرا او عینا او چیزهای دیگر ممکنه باشه. پس اشیا میگیم، اشیا منظورتون چیه؟ میگه انسان، همین چیزایی که شما میگید، این اشیا در نوع مقوله جهت ندارن، خنسا هن، از پیش خودشون تعیین جهت و جنس و جنس و اجناس نمی کنن. پس دیگه داره که تو ذهن بیاد یا توی خارج بیاد. ما این طرح بحث رو که مشکلات رو به دیدگاه سلسله حل و فصل میکنه از عبارت میخونیم تا برسیم به تبیین اشکالات این نظریه.
اشیا مراد ماهیت؟
نه، بگید ماهیت هم اشکال نداره، ماهیتی که مقولش مشخص باشه نه، بگید ماهیت. اشیا یعنی همون ماهیات، از حیث مقولهشون مشخص نیستن. بخونیم اینجا تا بگیم. و منها ما ان بعض القائلین به اصالت الماهیه، ببینید از همون اول چیزی گفته که با مبانیش ما سازگار نیست، خودش یه اشکاله. و منها یعنی از پاسخهای بنایی که به این اشکالات داده شد، از بعضی از معتقدان به اصالت ماهیت سر زده، یعنی جناب سید سند که اصالت ماهویه. خب چی گفته؟ گفته ان صورت الحاصله فی الذهن منسلخه عن ماهیت الخارجیه، صورتی که حاصل در ذهن میشه جدا شده از ماهیت خارجی است و منقلبه الی الکیف، متبدل و منقلب به کیف نفسانی شده. بعد خودش توضیح میده بیان ذالک ان موجودیت الماهیه متقدمتون علی نفسها، موجودیت در ماهیت تقدم بر نفس داره. فما قطع نظر عن الوجود لا ماهیت اصلا، یا شما وجود رو لاز نگونی که اصلا ماهیتی نداری. و الوجود ذهنی و الخارجی مختلفان بالحقیقه، از سوی دیگر وجود ذهنی و وجود خارجی قطعا با هم مختلفن، یعنی وجود خارجی با وجود ذهنی مقایسه بشن کاملا واضح اینا متبدلن. فاذا تبدل الوجود به سیرورت الوجود الخارجی ذهنی، یا وقتی وجود خارجی مبدل به وجود ذهنی میشه، وجود خارجی فاذا تبدل الوجود، وقتی وجود متبدل میشه به اینکه وجود خارجی تبدل به وجود ذهنی میشه، جاز ان تنقلب الماهیت، و جایز این که خب ماهیت، نه این جایزه میخواد، نمیخواد بگه جایزه، یعنی میتونه بشه یا میتونه نشه، توجه، یعنی این روند باید به این شکل باشه. البته ممکنه به این بحث هم توجه داشته باشه، چون مقوله های خارجی ممکنه کیف باشه، اون وقت کیف بعد منقلب به کیف بشه، مثلا بگیم کیف محسوس مبدل بشه به کیف نفسانی. تازه اگه یک کیف نفسانی مورد مطالعه ذهن باشه، ممکنه بگیم این تبدل هم صورت نمیگیره، مثلا جازه رو بگیم اینجوری مثلا معنا داره. حالا جازه ان تنقلب الماهیه، خب هیچ مشکلی نباید باشه که بس ماهیت هم باید متبدل بشه. به ان یتبدل الجوهر و ابل کم او غیر و زاله کیفا، به این که جوهر یا کم یا غیر اینها که در خارج به وجود خارجی موجود بود، وقتی وجود خارجی تبدیل به وجود ذهنی میشه، خب ماهیتش هم تبدیل به چی میشه؟ کیف خواهد شد. فلیس لشیئه، اینجا دفع دخل مقدر، که پس ارتباطه چیه؟ وجه ارتباط چیه؟ میگه فلیس لشیئه به نظر الی ذاتهی حقیقتا معینه. اینا که قشنگ آدم میشکافه میبینه اون نکته اصلی که در ذهن ملا صدرا و دیگران هست تو ذهنشون بوده، ولی ادبیات این میخوان بگن که بابا توضیح بدن این کیف نفسانیه، ولی با این حال اون مقوله نیست، ولی اون مقوله رو تامن نشون میده. توجه کردید؟ اون ادبیاتی که صدرا استفاده میکنه قشنگ فنی فضا واضح میکنه. بعید میدونه انسان، بعید هستش که مثلا توجه به این نکته ها اصل نکته نباشه، تقریرش رو ببینه چجوریه. خب اصلا کلش اشکال داره، تبدل، حرکت، اصلا بین وجود خارجی وجود ذهنی، امر واحدی که این تبدل به وزیره چیه، همش اشکال داره. جاز ان تنقلب الماهیه به ان یتبدل الجوهر اول کم او غیر ذلک کیف، اوان عجیبه، چطور همه مقولات تبدیل میشن به کیف؟ جوهر تبدیل به کیف، کم تبدیل به کیف، عین تبدیل به کیف، یعنی چه نقطه‌ای تو این کیف هستش با بقیه که در یک سیر حرکتی و تبدلی همشون سراغر منده به یک جا میشن؟ خب این با قواعد فراوان فلسفی دچار اشکاله. منا یعنی راهای ورود مختلف کاملا متباین به تمام ذات، همشون به یک نقطه ختم میشن. خب چجوری داره این اتفاق میافته؟ میفرماد حالا برای حل و فصل اینکه اون نقطه مشترک واحد چیه، گفته فلیس لشیء به نظر لذاته. من توضیح دادم گفتم این رو دقیق‌تر از عبارات بعدی می‌دونیم. این شیء رو گفتیم اشیاء یعنی ماهیات. فلیس لشیء به نظر لذاتی حقیقت معینه به لحاظ مقوله. پس برای اشیاء به نظر به ذاتشون حقیقت معینه‌ای در مسئله مقوله بودن ندارن. یعنی این خیلی مشکلات داره. یعنی شما حوزه ماهیات رو از حوزه مقولات داره جدا میکنی. یعنی که انه مثلا ماهیات بحشه یه چیز هستن، بس بحث مقولات و اینها دستبندی ماهیاته. یعنی چیزی به نسبتی میتونن با هم دیگه پیدا بکنن؟ حالا میفرماد فلیس لشی، پس برای یک شی مثل انسان به نظر الازاتی حقیقت معینی از حیث مقوله ندارن، بل الکیفیت الذهنیه اذا وجدت فی الخارج کانت جوهرا او غیره. کیفیت ذهنیه اگه تو خارج بیاد میشه جوهر یا غیر جوهر. و جوهر الخارجی اذا وجدت فی الذهن، جوهر خارجی فقط منظور نیست یا غیر او از سایر مقولات، چون که در سطح قبلا بود جوهر خارجی یا غیر او از مقولات دیگر غیر از کیف مثلا یا غیر از کیف نفسانی. اذا وجدت فی الذهن وقتی در ذهن میان کان کیف نفسانی هن. پس بستگی به جایگاهشون داره، تو ذهن باشه کیفه، تو خارج باشن چی؟ جوهر و عین و این امثال اینها هستن. خب بعد میگیم که پس این مشکل مباینت رو چیکار میکنین؟ این طرحی که شما دادید بالاخره اون چی که در ذهن هستش مباین میشه با اون چی که در خارج هستش. مسئله حکایت چجوری حل میکنین؟ میگه که و اما مباینت الماهیت ذهنیه للخارجیه ما ان المدعا حصول الاشیاء به انفسها به ذهن و هی یستدی اصلا مشترکن بینهما و یک فیفی تصویره. یعنی کنه مستشیر ازش میپرسه که بابا شما بر اساس مبنای حکما میخوای جواب بدی، حکما قائل به عینیت هستن، طرح شما منجر به مغایرت میشه، مغایرت ما فی ذهن با ما فی الخارج میشه، خب چطور میخوای حل کنید؟ میگه اما مباینت ماهیت ذهنیه با ماهیت خارجیه که یکی کیف است و یکی جوهر، ما ان المدعا مدعای حکما حصول اشیاء است به انفس حافظ ذهن، و چون این مدعای چه استدعایی داره و هو یستدعی اصلا مشترکن بینهما که یک چیز واقعی بین این دوتا مشترک باشه، و یک فی تصویرهی ان یصور العقل امرا مبهما مشترکن بینهما، کفایت می کند در تصویر اون اصل مشترک که بتواند حکایت رو سامان بده، این که عقل بیاد تصویر بکند یک امر مبهم مشترک بین بیرون و درون را. مثلا توضیح دادن گفتن امر مشترک مثلا شی، هر دو شی هم ما تو بالا ایسی دیگه گفتیم شی یعنی مثلا انسان، سنگ، اینها را، این معقول تره. حالا در هر صورت بگیم اون امر مشترک شی، هر دو شی هم دیگه، یا مثلا امر مشترک ممکنه، هر دو شیء ممکن هستن. خب شیء ممکن هستن چون علامه متذکر میشه. خب این مقدار از اشتراک تامین کننده فرایند علم و حکایت نیست، این هیچ فرقی با قول به شبه نداره. فیکفی فی تصویرهی ان یصور العقل امرا مبهما مشترکا بینهما یصح که و بهی یا یصحح و بهی تصحیح می شود به واسطه این امر مبهم مشترک انما فی الذهن هو الذی فی الخارج، اون چیزی که در ذهن هستش همونی هست که توی خارجه. کما یصور المادة المشترکه بین الکائن والفاسد المادیتین، داره اشاره میکنه به مثلا بحثی که در مرحله 6 و اینها میگذره که مثلا ما در حالا با توضیح بدیم تا یه حدودی لاغن ما در عالم ماده کائن و فاسد داریم، یعنی یه چیزی محقق میشه بعد همون چیز فاسد میشه، لذا به عالم ماده میگن عالم کون و فساد، کون و فساد، کائن و فاسد. خب وقتی میگیم یه چیزی کائن و بعد همون چیز فاسد میشه، یه امر مشترک ما میخوایم اینجا، اون امر مشترک رو مثلا عقل به لحاظ تحلیل فلسفی میگه ماده نخستینه، هیولای اولا که هر صورتی میتونه بگیره. میگه چطور تو اونجا تازه اونجا به اینجا خیلی فرق میکنه، قیاس ملفارن هستش. حالا در اصل چطور اونجا شما یک امر مبهمی به عنوان قوه محض را به عنوان امر مشترک بین کائن و فاسد لحاظ کردید؟ اینجا ما همین کار رو میکنیم. ما اینجا میایم چیکار میکنیم؟ میگیم ما فی الخارج با ما فی الذهن، با اینکه اون جوهر این کیفه، در اصل مفهوم شیئیت و ممکنیت و این شیء و ممکن و اینها با هم شریکن، لذا مثلا مشکل حل میشه. خب ایشون علامه طباطبایی در اینجا دو تا اشکال گرفته. یه اشکال بر اساس مبانی سید سنده، یه اشکال به خود این نظریه است. چون ما که اشکال مبنایی بگیم، یه کسی ممکنه بگه خب ما که مبنایشون قبول نداریم، ما مبنا اثرات وجودیه، پس حرفشو قبول کنیم. میگه نه، حتی اثرات وجودی هم بشیم این طرح درست نیست. و فیه اولا، یعنی اشکالاتی که درش هست، یکی اینه انه لا محصل لما ذکره من تبدل المایت و اختلاف الوجودن فی الحقیقه. اصلا هیچ معنای روشنی نداره حرفایشون که ماهیت متبدل بشه، ماهیت متبدل بشه و وجودها در حقیقتشون مختلف بشن. من تبدل ماهیت به اختلاف دو وجود در حقیقت، یعنی وجودها مختلف بشن لذا ماهیت ها متبدل بشه. از چه جهت میگی معنای موثری نداره؟ بناءً علی ما ذهب الیه من اصالت ماهیت و اعتباریت الوجود، بنابر مبنای خود ایشون که قائل است به اعتباری بودن وجود و در واقع اصیل دانستن ماهیت، بر اساس اون مبنا این حرفا بی‌معناست. ما یه میگیم اینجا به حسب اون فطرتی که به حسب نیش قلم بیرون زده شد و نشون داده شد، ایشون بر اساس اصالت وجود مثلا اندیشیده. حالا اگر هم چنین حرفی بزنیم، با این حال اشکال دوم هم وجود داره. فقط این اشکال نیست، اشکال دیگه هست. تو بحث حرکت ما مشکل پیدا میکنیم، تو بحث ماهیت و مقولات ما دچار مشکل میشیم و همانند اینها. اما اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم اینه که نظریه شما هیچ فرقی با نظریه غالب شبه نداره. شاید از یه جدی بگیم که نظریه شما تحلیل، یعنی در واقع نهادینه کردن و توضیح دادن و تبیین کردن قالب شبهه. اون بندگان خدا توضیح نمیتونستن بدن که چجوری شبهه. شما گفتید که ماهیت تابع وجوده، وجود وقتی متبدل میشه پس ماهیت هم باید متبدل بشه. خیلی قشنگ توضیح داده نظریه شبه را. و ثانیاً انه فی معنی القول به شبه، هیچ فرقی با قول به شبه نداره. بناءً علی مل ملتزم بهی، بنابر اون چیزی که ملتزم بهش شده، من المغایرت ذاتیه بین صورت ذهنیه ول، این اصلا علامه توجه نکرده به اون بیان وحدتی که ایشون مطرح کرده که یک شیئی واحد باشه، یه امر مبهمی، اصلا هیچش حساب کرده که اون اصلا جای بحث نداره. بیفرمان بنابر اون چیزی که خودشون ملتزم بهش شده که بالاخره مغایرت ذاتی داره، شما یه جور درست کن بحثه بشه، بالاخره این ماهیت ذاتاً با اون ماهیت متفاوت هستش. شما بگو به لحاظ اصل وجود، حالا اگه اون که اشکال داره بیان شی نمیدونم ممکنیت فایده ای نداره. بناءً علی ما التزم به من المغایرت ذاتیه بین صورت ذهنیه که کیفه و معلوم خارجی که جوهره. خب چطور این کیف میخواد حمایت از جوهر داشته باشه؟ اتفاقا اینجا باید گفت که بیان، اگه سید سند بیانش این باشه، به تعبیر آقایون اصل و احالن هست وضعش از شبه. چرا؟ به خاطر اینکه این نظمی که شما درست کردید، خب این کیف نفسانی چطور جوهر رو نشون میده؟ اینکه مباینت ذاتی با هم دیگر دارن، یا مثلا کم رو نشون میده یا چیز دیگر. بین صورت ذهنی و المعلوم الخارجی، فیلحقه ما لحقه من محذور سفسته، پس ملحق میشود به این قول همه اون چیزایی که چیزایی که ملحق میشد به قول به سفسطه که همون سفسطه باشه، همون چیزایی که ملحق میشد به قول به شبه که همون سفسطه باشه، یعنی ارتباط علمی منقطع میشه. و منها پاسخ پنجمی که به این اشکالات داده شد، یا پاسخ سوم بنایی که به این اشکالات داده شد، این از آن محقق دوانیه. محقق دوانی اثر مؤسسه سند است، ظاهرا متوفای 908 باشه، مال قرن دهم هستن ما، یا قرن نهم گاهی از اوقات مثلا تا چند، بله قرن دهم، قرن دهم حساب میشن نه قرن یازدهم، چون تا تقریبا مثلا دوازده هر قرن جزء قرن قبل حساب میشه، اختلاف بعضی تا 6 مثلا اینا 6 از قرن قبل رو جزء قبل حساب میکنن، اینا جزء قرن ده محسوب میشن، بله و قرن نهم محسوب میشن، نه جز به قرن دهم به حساب بیان. درست گفتم؟ درست گفتم؟ درسته؟ مثلا 810 815 از 815 قرن 9 تا کجا؟ تا 910 دوازده جز به قرن نهم حساب میشه. بیاد مثلا 915 بشه میگیم قرن چندم دهم هست. درست شد؟ خب پس ایشون جز به قرن نهم هست. خب محقق دوانی برای اینکه مشکل رو حل بکنه میگه ما تو فرایند علم سه تا مؤلفه داریم، یکی علم، یکی معلوم به ذات، یکی معلوم بالعرض. معلوم بالعرض چیه؟ همون حقیقتی که در خارج از ما وجود داره، این معلوم بالعرضه. جلسات قبل یادتون هستش توضیح اینجا دادم که از یک جهت معلوم به ذات ما همون خارجه، این نباید به ما موجب رهزنی ما بشه. اگه میگیم معلوم بالعرض چون ما با واسطه اون رو میفهمیم میگیم معلوم بالعرض، اون چیزی که بدون واسطه میفهمیم چیه؟ خود این مفهوم است. ولی توجه بکنید این مفهوم اصلا در فرایند علم مورد ملاحظه نیست، ما بهی یونزر، مافی یونزر نیست، اصلا نگاه نمیشه، اون نگاه بشه کار خراب میشه. توجه کردید؟ الان ما داریم صحبت میکنیم اگر شما به همین مفاهیم ذهنیش تصور بکنید منتقل نشید به معانی، اصلا فرایند تکلم و فهم و اینا همه خراب میشه. ما اصلا به این الفاظ و این مفاهیم و اینا هیچ در همه مثل آینه میمونه، ما بهی یونزر هستش، محاط مرآتی داره. خب به همین خاطر عرض کردیم معلوم به ذات از این جهت که توضیح دادیم همون شیء خارجیه، ولی اینجا که داره میگه معلوم به ذات خیلی همین اصطلاح شایع شده به این معناست که توضیحش عرض کردیم. پس ما یه معلوم به ذات داریم، یه معلوم به ذات داریم. معلوم به ذات چیه؟ همین صورت ذهنیه که در ما حاصل شده، و یه علم داریم. سید سند میگه من مثل فاضل قوشچی بین علم و معلوم به ذات جدا نمی کنم. فاضل قوشچی به لحاظ ظاهر هر بشی بود، معلوم به درست که بیرونه، معلوم به ذات همون الحاصل و فزن، معلوم علم چی بود؟ اون چیزی که در آینه نفس می افته، اونو می گفت علم. ایشون میگه نه، معلوم به ذات و علم حقیقتا یک چیزن، اعتبارم با هم فرق می کنن. این حکما هم همین میگن، حکما هم همین میگن، چیزی غیر از این نمیگن. پس اندیشه فلسفی همه جا صدرا دیگر همش همینه میگن. تا اینجا فرمایشات محقق دوانی همگام است با نظریه حکما، معلوم بالعرض، معلوم به ذات. همین معلوم به ذات علم ما هستش، از جهت علم میتونی بهش بگی، از جهت میتونی بگی معلومه به ذات هستش. خب تا اینجا درست. ایشون میگه نگاه بکنید، ما وقتی بحث در واقع علم و معلوم و معلوم بالعرض رو که مطرح کردیم، میفرماد که علم، الان سه تا مؤلفه توضیح دادیم، ایشون میگه علم متحد است ذاتاً با معلوم به ذات، همونجوری که حکما میگن، چون میگه ما همین حرف رو قبول داریم، علم متحد است با معلوم به ذات، یعنی تغایرشون اعتباریه، و معلوم به ذات از مقوله همون معلوم بالعرضه. یعنی اگر معلوم بالعرض ما جوهر بود، معلوم به ذات ما چیه؟ جوهره. خب تا اینجا حکما چی هستن؟ همراهن، هیچ مشکلی تو این قسمت نیست. خب بعد میگیم که خب با این طرح مشکلات چجوری حل میشه؟ میگه علتش اینه که این که الان ما با عنوان معلوم به ذات و علم داریم، که علم این همون معلوم به ذاته و معلوم به ذاتم این همون معلوم بالعرض هسته، جوهر باشه جوهره، کم باشه کمه، هر چیزی باشه همون خودشه، این شی را، همین علم و معلوم به ذات را تسامحاً بهش میگن کیف. واقعاً زیر مجموعه مقوله کیف نیست. ایشون چجوری حل کرده؟ یعنی چی رو از دور قضیه بیرون کرده؟ کیف بودن رو از دور قضیه بیرون کرده. تو تلاش‌های بیرونی قبلی نگاه بکنید، می‌خواستن کیف بودن جدی باشه، اونا رو از ماجرا بیرون کنن. ولی ایشون میخواد چیکار بکنه؟ جوهر و کم و عین و اینا بودن رو جدی بکنه، کیف بودن رو از صحنه خارج بکنه که اجتماع مقولتین متباینتین در مصداق واحد نشه. میگه آقا اینی که تو ذهن ما آمد، ما یک معلوم به ذات داریم، یک علم، اینا با هم متحدن، معلوم به ذات هم عین همون مقوله معلومه بالعرضه. میگم خب تو اینجا که اومدید، اینی که تو ذهن ما اومد کیف نفسانی هست، قبول دارید یا نه؟ میگه نه، کیف نفسانی که من بهش میگم، یواش توجه کردیم، این کیف نفسانی که من بهش میگم تسامحاً ما بهش میگیم کیف نفسانی. توجه کردید؟ بعد میگه این کیفی که اینجا به کار میره همون معنی لغوی کیفه، نه معنای اصطلاحی و مقوله و اینها. میگه عرف مردم رو نگاه بکنید، مثلا میگن کیفه اند. توجه کردید؟ مثلا حالت چطوره؟ خب این که نمیخوام بگن تو کیف هستی که، مثلا جز مقوله کیف هستی که، به من یکم برای اینکه شما از خستگی بیرون بیاد اینجور میگن، ولی ایشون جدی میگه، بدون تسامح اینو میگه. لفظ کیف معنی لغویشو داره، اتفاقا تو مردم اگه برید مثلا میگید ویژگی های انسان و کیفیت های انسان رو برای ما توضیح بده، میگه از جمله کیفیت های انسان این هستش که حیوانیت داره. این حیوانیت که جزء ذات و ذاتیاتشه. این میگه از کیفیاتش اینه، از کیفیات مثلا میگیم سنگ رو برای ما معرفی بکن، میگه از جمله کیفیات سنگ جسمیتشه. توجه کردید؟ از جمله کیفیات سنگ جوهریتشه. میگه بابا این الفاظی که به کار میبرن اشاره به مقوله خاص کیفی ماهیت ویژه‌ایست مباینه با چیزهای دیگه نداره. این دارن در واقع معنای لغوی و عرفی مسئله کیف رو استفاده میکنن. پس با توجه به این نکته‌ای رو که الان مطرح کردیم، هیچ مشکلی در خصوص این که دو تا مقوله متباین در یک جا صدق بکنن وجود نداره. بعد از ایشون میپرسیم خب جناب محقق دوانی، شما مشکل دوم رو حل کردید، مشکل اول چی؟ اجتماع جوهریت و عرضیت چی؟ بنابر بحث شما، چون میگید کیف مثلا خیلی جدی نیست، میگن کیف تسامحاً میگن، ها که تسامحاً میگن که آیا این شی که همون شما میگید جوهر است و اینا قائم به نفس ما هست یا نیست؟ اگه قائم به نفس ما هستش یعنی حداقل بگو عرض هست دیگه، یعنی صدق عرض باید جدی برش باشه، اجتماع جوهریت و عرضیت میشه. میگه نه، همون پاسخی که به تعبیر الان همون پاسخی که قبلا مطرح کردیم، جوهری که تو ذهن اشکال نداره مفهوم عرض برو صدق بکنه، چون مفهوم عرض یک مفهوم خارج لازمه، حتی بر مقولات نهگانم نمیخواد ذات و ذاتیاتشون رو تبیین بکنه. هیچ اشکال نداره که جوهر ذهنی رو ما مفهوم عرض برش صدق بدیم، یعنی بگیم قائم بر نفسه، هیچ اشکالی در این قسمت وجود نداره. ببینید بیانشون رو تا برسیم به اشکالات. و منها یعنی پاسخ دیگری که در این بحث داده شد، پنجمی یا سومی به لازم بنایی، و منها ما ان بعض هم که اصل محقق دوانیست، ایشون اینجوری میگه ان العلم لما کان متحدن به ذات مع المعلوم به ذات، از اون جایی که علم اتحاد به ذات دارد با معلوم به ذات، ما گفتیم سه تا مؤلفه رو ایشون در نظر میگیره، علم معلوم به ذات و معلومه به درد، علم و معلوم به ذات یک چیز هستن، اعتبارم فهم میکنن. خب میگه ان العلم لما کان متحدا به ذات مع المعلوم به ذات، از اون جایی که علم با معلوم به ذات متحده، کان این علم من مقوله المعلوم، منظور از این المعلوم این معلوم به درد، این علم پس از مقوله معلوم به درست خواهد شد. یک مقدمه ای داره گفتیم ولی شما باید اضافه کنید، علم متحد با معلوم به ذات است، معلوم به ذات هم مقوله است با کی؟ مثل هم کلاس اینا میگن هم مقوله استش با معلوم بالعرض، پس معلوم به ذات هم مقوله استش با معلوم بالعرض، پس سوی علم هم که متحد بود با معلوم به ذات، پس علم هم از مقوله چیه؟ معلوم بالعرض خواهد بود. کانه دمی به علم برمیگرده ها، کان این علمی که متعد با معلوم به ذاته از همون مقوله معلومه، یعنی معلوم بلرزه، این جوهران و جوهران، اگر معلومه بلرز جوهر باشه اینم جوهره، یعنی علم جوهره، و این کم من و کم من، اگر او کم باشه اینم کمه و هاکزا. خب اگه اینجوریه، خب تا اینجاش که همراه با حکما اومدید، آیا کیفم هست؟ میگه نه، و اما تسمیت هم العلم کیفا، اما این که این آیون این حکما به علم گفتن کیفه، و مبنیون علی المسامحه فی التعبیر، مبنی بر مسامحه در تعبیره، واقعا نمیخوام بگن این کیفه، کما یسما کل وصف نائتا للغیر کیفا فی العرف العام، چنانچه نامیده می شود هر وصفی که داره غیر رو نعت می کنه کیف در عرف عمومی، و امکان جوهرن، هرچند جوهر باشه، مثلا الان صورت انسانی پیدا کرده، صورت سنگ پیدا کرده، صورت آهن، بگیرسیم این کیفیتش چیه؟ یه کیفیتش جوهریته، مثلا جسمیت نمو جزء کیف نمو، اصل اون صورت نموی جزء کیفیت های او هسته، مثل همین در علوم همین معنا شایع هستا، مثلا ما وقتی یک مؤلفه برمی شماریم میگیم شما ویژگی ها و کیفیات رو بشمارید، ویژگی ها و کیفیات نباید نگاه فرض کنیم که مثلا فرض کنیم که ماهیت اصلیش چیه بعد اعراض کیفش چیه، این مد نظر نیست، حتی کمیاتش هم جزء کیفیات می شماریم، درسته؟ عین و متا و زمان و این طور چیزا همه رو جزء چی حساب میکنیم؟ کیفیات تلقی میکنیم. میگه چطور این اصطلاح عام و گسترده در همه جا هست؟ علمی که در ذهن شکل گرفته و جوهر است و کم ماست و اینا رو اگه گفتیم کیفه، از باب تسامح و به هازا یندت و اشکال و اندراج المقولات الاخر تحت الکیف، با توضیحی که دادیم، چون ایشون تو توضیح جوهر رو با کیف رو توضیح داد، میگه با توضیحی که دادیم اشکال اندراج همه مقولات ولو غیر کم تحت مقوله کیف چی میشه؟ واضح خواهد شد. چرا؟ چون کیفی نداریم واقعا. این که راست گفته. و اما اشکال رو و اما اشکال و کون شیء واحد جوهرن و عرضن من فل جواب و اما تقدم، راست گفته تراجیکت چی بود دیگه، از چه سمتی بود، از چه مقوله‌ای بود. و اما اشکال و کون شیء واحد، ایشون میگه که نگاه کنید من حواسم جمع هست، با این توضیح دیگه دادین اندراج یک شیء تحت دو تا مقوله حل شد، ولی بالاخره اینی که تو ذهن ما اومده قائم به غیره، پس عرضه. میگه اینم که اشکال نداره. و اما اشکال و کون شیء واحد جوهرن و عرضن معن، توجه داشته چرا این جمله رو داره تر میکنه. و اما اشکال و کون شیء واحد جوهرن و عرضن معن فل جواب عن ما تقدم است. ما صفحه 31 همون جایی رو که حرف حاجی سبزواری نقل شد که گفت در اشکال دوم اصعب از اشکال اوله، اشکال اول خواست اینجور توجیه کنه، همون رو میاره. میفهمد فل جواب عن ما تقدم ان مفهوم العرض عرض عام شامل للمقولات تسع العرضیه و للجوهر الذهنی. مفهوم عرض، عرض عام خارج لازم شامل همه مقولات تسع نهگانه میشه، تسع نهگانه عرضی میشه و همچنین شامل جوهر ذهنی هم بشه. ولی اشکالاتی اشکال هم درش نیست، توضیح اونجا دادم چجوری این مسئله مطرح میشه. عرض، مفهوم عرض نسبت با مقولات نهگانه نمیخواد بره تو ذات ماویشون، خارج لازمه، داره نحوه تحققشون رو توضیح میده، تو ذاتشون نمیره. خب چه اشکال داره بگیم جوهری که تو ذهن هستش نحوه تحققش قائم به غیره، هیچ هم در دخالت در حوزه مفهوم در اون ماویش هم چی نکنه که مشکل به وجود بیاد. پس بنابراین با این مطلبی که مطرح کردیم مشکل نخست هم چه خواهد شد؟ برطرف خواهد شد. این تا اینجا در واقع بیان محقق دوانی. اما دو تا اشکال علامه بهشون مطرح میکنه. اشکال نخستی که علامه طرح میکنه اینه که علامه یه گویا این که شما میگید علم با معلوم به ذات متحده و واقعا جزء معلومه، یعنی جزء مقوله معلومه بالعرض استش، گویا میخواید بگید واقعا اینی که تو ذهن، این حرف رو که خیلی جدی گرفتی، واقعا اینی که تو ذهن مثلا من و شما هستید میخواید بگید واقعا این جوهره، یعنی با همین لفظ الله الان میگه، جدی میگم واقعا میخواید بگید جوهره، واقعا کمه، یعنی اینا مندرج تر تحت مقوله فرض کنید که عین و کم و جوهر و ایناست. ما جلوتر که رفتیم میبینید حصول مفهومی و ذهنی اصلا اندراج نمی سازه، یعنی فرد تولید نمی کنه. شما می خواهید بگید این فردی از جوهره؟ خب ما تبیینایی که در آتی داریم بیان صدر المتکلم معلوم میشه این حرف باطله، نه هرچی که بعدم میاریم بطلان این حرف رو روشن خواهد کرد. این یک نکته. نکته دیگه اینه که شما میگید آقا اینا مسامحتا میشه بهش میگن کیف، از کجا شما این حرف میزنید به دهن اونا میندازید؟ صریحا اینا هم حرف دارن که اینه کیف نفسانی توضیح میدن، بعد میگن آقا درگیر شدیم، چرا کیف نفسانی جوهر هم هست، ترازی که همینا هم مال خاص دیگه، پس مسامحتا این حرف رو نمیزنن، لاغم خودتون میخواید بفرمایید بفرمایید، ولی حرف تو دهن دیگران نندازید. و فیه ان مجرد صدق مفهوم مقولت من المقولات علا شیئن لا یوجب اندراجه تحتها. مجرد صدق مفهوم یک مقوله، ببینید مجرد صدق مفهوم یک مقوله، مثلا مفهوم جوهر، مفهوم کم، از هر مقوله دیگر بر یک چیزی، مثلا اینی که تو ذهن ما هستش، لا یوجب اندراج اون شی تحت اون مقوله، یعنی فرد اون مقوله نمیشه. کلمه اندراج یادمون باشه، بیشتر باش کار داریم. اندراج یک اصطلاح، اندراج یعنی به لحاظ اصطلاحی که الان مطرح میکنیم یعنی فرد او شدن، او درش پیاده بشه. لا یوجب اندراجه او تحتها کما استطجی الاشارت و الی، در همین پاسخی که بعدا به عنوان پاسخ ششم مطرح خواهد شد. این یک اشکال. اشکال دوم، علا ان کلام هم صریح فی کون العلم الحصولی کیف النفسانیان. افزونه بر این شما از روی حکما میخوای حرف بزنی، سخن حکما صریح هست در این که علم حصولی کیف نفسانیه، داخلا تحت مقوله کیف حقیقتا، زیر مجموعه مقوله کیف است واقعا، لذا در نگاه اونها اشکالات تولید شده و خواستن اشکال رو حل و فصل بکنن من غیر مسامحت، بدون هیچ مسامحه ای گفتن این حقیقتا جزء مقوله کیفه. پس این که شما میخواد بگید اونها تسامحانی حرف رو زدن، این حرف هم درست نیست. تا میرسیم به پاسخ ششم که پاسخ صدر متعلین هست. و السلام علیکم و رحمت الله.
خود این آینه که خود این مفهوم است، الان ما مثلا این مفهوم انسان، خود این قلمبه مفهوم انسان موجود به وجود اصلی، وقت توشو که نگاه میکنیم داره یه حکایتگری هم از یه چیز بیرونی میکنه.
من این سمازه با داشتون تو مثال آینه تصویر که میفته، آینه حقیقی همون تصویره هست، چون به بعض تصویر که نگاه کردید مغایره، اصلا نباید تصویر بودنشو ببینید، باید انسان ببینید فقط.
این دوگونگیشو چجوری وقت مثلا بزنید؟
شما همین تصویر رو از دو بود میبینید، یه بود تصویره، شما تو بود حکایی دیگه اصلا نمیتونید اسم تصویر رو بیارید، همون خود شعر دارید میبینید، اصلا کسی تو آینه که نگاه میبینید خودتون رو دارید میبینید. به من از این که آینه از دکتر جوادی مرتب این نقطه میگه، اون آینه آینه نیست، این تصویری که تو آینه افتاد آینه است. شما که به این تصویر ملاحظه کنید بگید ببینم این تصویر چقدر قشنگ مثلا مشابه شده، بعد آینه رو نداری، آینه جیبه و شیشه و اینا رو ولش کردی، شما به اون تصویر چسبیدی، بعد میگید این تصویر مثلا از نظر علم فیزیک چطور تولید شده، تمام شد، از اون مفهوم بیرون رفت. شما چه توجه کردید
خودت الان کدومش شد فرض این کدوم میشه
اون حالت حکایی که فانی که اصلا نمیبینیدش، فقط در اون شعر نگاه میکنید،
این برای مفهوم
بگید اون فهم شما رو، فهم شما از انسان اون رقم بزنه، اون بود رقم بزنه که دیگه هم تو فرایند تفهیم و تفاهم همین هستیم، اصلا دو چیز توجه نمی کنیم، نه به لفظش، نه به اون جنس بوده کیفیش، نه به اینکه این تصاویر است که تو ذهن ماست. به معنی اینکه یکی از اینها رو شما توجه کنید دیگه از اون فهم اون معنا فرو می‌رسید. اینا مابین زرن، اینا اصلا نگاه نمیتونید بکنید اینا رو، توجه کردید؟ لذا شما وقتی بعد انسان دارید می‌بینید سنگ با آهن و اینا رو کار دارن اینا، به معنی اینکه برگردید خودتون نگاه بکنید همون نگاه ثانوی است که دیگه باشه.
چی برای مفهوم وجود همین آینه هی توی حالت چدر مانند رتینه میشه، مثلا برای مفهوم وجود
باشه نه چدر هم نیست، ولی از سمت انتقال یک ذات مشترک نیست.
خب برای خداوند فهمید که مثلا این آینه توانایی نداره که نشون بده،
آره وجود رو هم توانایی نداره نشون بده، ولی در این حال نشون میده، هم خدا
یه چیزایی نشون میده ولی نشون میده، یا ما صدق میدونه بر خارج آخر سن، یعنی چجور اگه بخواد نشون بده که همه اشکالاتی که ما به این بحث شبه کردیم اینجا هم وارد میشه.
آره دیگه بدون شبه نیست اینجا، واقعا داره نشون میده. همین اتاق به کنار
مساستان شاید با
همین نماز خوندیم اینجا این دو تا به اثر هم درمدی تقییم شد، ولی معلوم مطلق لا یخ براهن، معلوم مطلق یخ براهن، این رو با چیزی که معنا کنیم؟
چند
رو بود به اطراف جهت، ولی تو این اصطلاح اینجوری اومده، بعد اساتید مثل اصطلاح نسبا و فیوزی همین اینجوری توضیح دارن که اصطلاح هم در اولی هم در شاهی گاهی از اوقات در خود دارن، گاهی از اوقات در خود موضوعه. این موضوع شما چجوری نگاه میکنید؟ حالا اگه بگیم معدوم مطلب لا یخبرو هم درسته، این بابت بگید خب یخبرو هم بندگو لا یخبرو هم، شما که به حمله اولی نگاه بکنید لا یخبرو هم، یعنی که به حمله شاهی نگاه بکنید خود این یک موجودی از موجودات بس یخبرو هم،
یعنی حمله اولی که داریم یعنی من خود موضوع داریم
حمله اولی، آره حمله اولی داریم
یعنی من
خود همون واقعیت داریم بس لا یخبرو هم،
ولی به حمله شاهی
خود همین موضوع که تو ذهن شما شکل گرفته که میشه حمله شاهی مفهوم، خب یخبرو هم راجع به اینجوری که درست کرده بعد از این تو بازی درست نمیشه، به این ترتیب درست نمیشه.
بعد از یه سوال بعد نوع عدم حمله یا حمله
درست نمیشه نه بزنم بزنم
که متأخرین میخوام بگن اینجا حمله عدمی حمله اتفاقی سرد حمله و ما مجازن به سارده ها میگیم حمله حمله اتفاقی
اینجا باز الان تو همین بحث بوشتی در واقع این که ما میگیم قلومش رو جدا نگاه کنیم، یعنی که ما حیثیت غیر از حیثیت حکایتگری اون رو نگاه میکنیم، یه وقت هم خود حیثیت حکایتگریش رو نگاه میکنیم، درسته؟
ولی حیثیت حکایتگری رو نه به وجه حیثیت رو این دقت کنیم، یعنی دیگه نمیتونی بگی آوانا داره اقرار میکنه این افتادی تو اون بر،
این هم بگیریم دوباره از خودش در اومدیم
افتادی افتادی تو اون بر.
من خواهد شما الان نسبت به این
علامه طباطبایی میگه حکایت علم از خارج ذاتیشه، این که شما یه بحثی داره اطلاعات مباحث معرفت شناختی و خیلی ها حرف علامه رو نپسندیدن، ولی من همیشه احساس میکنم این نقطه توش هست که اصلا شما اصلا این بحث رو نمیتونید پیش بیارید، علم خاصیت ذاتی شکایته، یعنی حتی این نباید حکایت، یعنی داری اونا رو میبینی چیزی، یعنی چی میبینم؟ داری آهم میبینی، خود میگه آیا مطابقت با آهن داره، یعنی من دارم آهن میبینم، من دارم چوب میبینم، من دارم فلان میبینم.
اینجا علم حضوری که نباید یه جورایی کند،
نه بحث حضوری نیست، حصولیه، ولی تو فضای علم حصولی ایشون میخواد بگه تو فضای علم حصولی اصلا فاصله ای نیست، شما میتونی فاصله بدی با مطالعه درجه دو، ولی این دیگه اون نیست.
از این که اونجا هم فهمیدید که جزئی تا وقتی تو ذهن که میاد دیگه کلی میشه، این به خاطر همینه، یعنی الان ما قطع کنیم ارتباط اونو با خارج،
نه اون میاد، من توضیح میدم، اون با توضیح